سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. ده ها دانش آموز دختر از صنف اول تا ششم در ولایت سرپل مسموم شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت سرپل شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این دانش آموزان در مکتب‌های کبودآب و فیض‌آباد ولسوالی سانچرک به روزهای شنبه و یک شنبه مسموم شدند. او افزود که افراد ناشناس مواد سمی را به این مکتب‌ها آورده بودند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که برای بیش از 200 خانواده کمک نقدی کرده تا خانه‌های خود را که بر اثر حوادث طبیعی تخریب شدند ترمیم کنند. IOM دیروز یک شنبه در توییتر گفت که کمک این اداره را 229 خانواده در ولایت بلخ دریافت کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا در توییت بروز پنجشنبه گفته بود که در کنار بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطر آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغانها در مقابل حوادث طبیعی از جمله سیل افزایش یابد. وزارت مخابرات حکومت طالبان قراردادهایی را به ارزش 365 میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی مخابراتی افغان بیسیم و MTN به روز یکشنبه در کابل امضا کرد. هدف از این قراردادها ارائه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده افغانستان خوانده شده است. بر اساس قراردادها این دو شرکت 33 سایت را برای عرضه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده ولایات قندهار، نورستان، بدخشان، اروزگان، زابل، کنر، ننگرهار و کابل ایجاد خواهند کرد. طالبان پیش از بازگشت به قدرت از شرکت‌های مخابراتی خواسته بودند که از طرف شب فعالیت نکنند. خط خدمات مخابراتی از طرف شب مشکلات زیادی را به مردم ایجاد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در آن زمان چندین پایه مخابراتی برخی از شرکت‌ها را به اتهام عدم توجه به هشدار این گروه تخریب کرده بودند. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند که جت‌های F-16 آمریکا یک طیاره سبک را که حریم هوایی شهر واشنگتن دی سی را نقض کرده بود، تعقیب کردند و این طیاره در مناطق کوهستانی جنوب غرب ایالت ورجینیا سقوط کرد. این رویداد حوالی ساعت 3 پس از ظهر دیروز رخ داده است. به گفته یک مقام ایالات متحده، جت‌های جنگی عامل سقوط این طیاره نو سیسنا نبودند. اداره هوانوردی فدرال گفته که این طیاره از یک میدان هوایی در تنسی پرواز کرده بود. در همین حال برخی از باشندگان شهر واشنگتن دی سی در توییتر گفتند که آنها صدای مهیب را شنیدند که زمین و دیوارها را لرزاند. یک منبع آگاه از این رویداد گفته است که گمان می رود این طیاره توسط پیلوت خودکار کنترل می شد و به مقامها پاسخ نداده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع که نامش ذکر نشده گزارش داده که این طیاره 4 سرنشین داشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز این نوع طیاره قادر به حمل 7 تا 12 نفر است. یک کشتی جنگی چینی در تنگه تایوان به شیوه نامسئول خود را به فاصله 137 متری کشتی آمریکایی رساند. مقام‌های نظامی آمریکا این مطلب را دیروز یکشنبه بیان کردند. این در حال است که چین ایالات متحده را به دلیل تحریک عمدی خطر در منطقه مقصر می‌داند. ایالات متحده و نیروی بحری کانادا به روز شنبه در حال انجام تمرین مشترک نظامی در تنگه تایوان بودند. و درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش‌بس تشدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه در دارفور شمالی دست کم 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری و میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده در 22 ماه می نافذ شد و اواخر دیروز به پایان رسید. توافق آتش بس از شدت درگیری تا حد خواسته بود و زمینه برای دسترسی محدود به کمک‌های بشری فراهم شده بود. باز هم شما را خوش آمدید بگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه ده ها دانش آموز دختر در دو مکتب ولایت سرپل مسموم شدند.
در صنوف مکاتب کدام مواد استعمال کردند؟ و
یک اداره ملل متحد میگوید که 500,000 نفر به شمار افغانهای نیازمند به کمک های بشری در افغانستان افزوده شدند. دو نهاد مددرسان زمینی آموزش های فنی و حرفه‌ای را برای صدها کودک بی سرپرست در بادغیس فراهم کرده.
زیاد خوشحالم به خاطر اینکه دفتر و این کوستا فعال شده. آمدم اینجا اینجای کار یاد میگیرم.
و درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت جا دارد.
یارا قندیگال، ما خواهی هیچ قبول نمی کنم که روغن بریم ضرر داشته باشه یا ضرر رسانده باشه.
عمر دکه دکتر را که چیزی گفته او را قبول کو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ده ها دانش آموز دختر در ولایت سرپل مسموم و به شفاخانه منتقل شدند. یک مقام محلی طالبان گفته که افراد ناشناس مواد سمی را به دو مکتب ابتدایی ولسوالی سانچرک آورده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
60 متعلم دختر در آب کبود ولسوالی سانچرک سرپل و 20 دختر دیگر در مکتب فیض‌آباد مسموم شدند. حادثه مسمومیت این دختران توسط محمد عمر سرپلی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان تایید شده است. او شام دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی گفت:
دشمن ملازمین مکتب را غافلگیر کردند. در صنوف مکاتب کدام مواد استعمال کردند؟ و 63 تن از متعلمین به شمول 3 تن معلمه، یک معلم، یکی از اولیای متعلمین و همچنین یکی از ملازمین مکتب مسموم شدند. و به همین شکل امروز هم در یک مکتب دیگر در منطقه فیض‌آباد ولسوالی سنچارک 26 تن به همین شکل مسموم شدند. داخل 26 تن 3 تن معلمه و یکی از ملازمین مکتب و همچنین 4 تن از اولیای مکتب هم می باشند.
او افزود این دختران اسهالات و نفستنگی داشته و مواد اشکاور بود. و گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان وضعیت صحی همه آنها قناعت بخش بوده و تحقیقات در زمینه این رویداد جریان دارد. در افغانستان فاجعه آموزش و تحصیلات گسترده است، زیرا میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند. بیش از 620 روز می گذرد که مقامات طالبان دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. این ممنوعیت باعث شده که آموزش دختران زیر صنف ششم که ظاهراً مجاز است بعضاً با موانع مواجه شود. در ننگرهار دخترانی که از صنف ششم به صنف هفت کامیاب شده می گیرین، زیرا که حکومت طالبان بانها اجازه نمی دهد که بالاتر از این صنف درس و تعلیم ببینند.
پدی باندې موږ ډیر خپه کیږو، ډیر زوري کو چې مواله زمونږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي، په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې به موږ باندې بندې شي.
هی دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز یکشنبه در حساب تویترش با انتشار تصویر ویدیویی این دختران گفت: شرم است که فراغت از صنف ششم برای این دختران روز ماتم باشد. این دربار تاکید کرد که اپارتایت جنسیتی علیه دختران در افغانستان باید پایان یابد. طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند. آنها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کرده، این دختران را از رفتن به مکتب محروم نمودند و در اواخر سال 2022 از ورود دختران و زنان به پوهنتون‌ها هم جلوگیری کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی، طالبان از مواضع سختگیرانه خود در قبال آموزش و تحصیلات دختران تا کنون عقب نشینی نکردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در ادامه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، یک اداره ملل متحد میگوید 500,000 نفر به شمار افغانهای نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان افزوده شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا ارقام جدید نیازمندان کمک های بشری در این کشور را به روز یکشنبه بر اساس ارزیابی تازه‌اش ارائه کرد. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
سازمان ملل متحد از افزایش تعداد افغانهای نیازمند به کمک‌های بشری در چند ماه گذشته ابراز نگرانی کرده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان اوچا بر اساس ارزیابی جدید از نیازمندان افغان به کمک‌های بشردوستانه گفته که از آغاز سال 2023 میلادی تا ماه جون 500 هزار نفر دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیازمند شدند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 28.3 میلیون نفر رسیده، اما اکنون 29 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیازمندند. اوچا ارزیابی 5 ماه اول سال 2023 را انجام داده و گفته که برای بقیه 7 ماه امسال مواردی را که حل نشده باقی مانده در اولویت قرار داده است. سازمان ملل متحد می گوید که برای کمک به نیازمندان و پیشبرد سایر برنامه های بشردوستانه به حداقل 2.26 میلیارد دلار نیاز است. اگر بودجه لازم به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای همکار سپرده شود، حداقل 20 میلیون نفر کمک به دست خواهند آورد. سازمان ملل متحد گفته که از پایان سال 2022 میلادی تا کنون با 942 میلیون دلار کمک بین المللی حداقل یک بار به 17.3 میلیون نفر کمک کرده است. از زمانی که طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند، فقر در میان مردم به طور روزافزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که با آغاز برخی پروژه های اساسی و افزایش عواید آن اقتصاد افغانستان به خوبی پیش می رود، اما مردم عادی از این که با مشکلات روبرو اند شکایت دارند. یکی از شهروندان افغان می گوید
تو قدر اقتصاد مردم خوب نیست، او تو که سال بک خرید و پروش بود و مردم می خرید هر چیزا او رقمی نیست دیگه، کار بار نیست، زندگی مردم درست نیست.
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهاست و دو سوم مردم آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نگران است که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و بین‌المللی و سازمان‌های ملل متحد توسط طالبان شرایط را بدتر کرده و کار امدادگران را با مشکل مواجه نموده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
میرزمان 73 ساله است، عکاسان شناخته شده کابل است که مشتریان او تقریبا همه خارجی ها و گردشگران هستند. نزدیک به 6 دهه می شود که میرزمان با کمره فوریش عکس های سیاه و سفید می گیرد. او به رادیو آزادی گفته که اکنون کمره های مدرن و دیجیتال به بازار آمده، اما کمره چوبی دست ساز او هنوز هم علاقمندان ویژه خود را دارد. گزارش در همین مورد.
میرزمان 73 ساله باشنده اصلی روستای شینه ولسوالی بگرامی کابل است که اکنون در منطقه کارتینه و شهر کابل زندگی می کند. میرزمان نزدیک به 60 سال می شود که با کمره و سیپایه چوبیش عکس های فوری می گیرد. او به رادیو زادی می گوید عکاسی را از پسر کاکایش آموخته است و خودش به پسرانش آموختانده است.
16 ساله بودم کمره فوری که بچه کاکایم بار میکردم. فصل دست فیلمای پامیل بود، جنگا کامد از اونجا آمدیم، بازی جا در کارتینا و آنواز کردم چند سال از تا نوازم. عکسایی که میگرفتن برای مکتب میگرفتن، برای اعتراضات میگرفتن، برای این مثل فرم برای این چیزا میگرفتن. کامرا خلاص بود، این دیجیتال برآمده، این کارا برآمده، این کامرا خودش ورداسته شد.
میرزمان میگوید هرچند اکنون کامره های دیجیتال و مدرن جای کامره چوبی او را در دکانش گرفتن، اما او مشتری های جدیدی را که همه خارجی ها و گردشگران هستند پیدا کرده است.
کامری فوری دیگه اونم تورست ها میان میگیریم دیگه کار دیگه دیگه کامره دیگه کار نمیگیریم، چرا سامان و کاغذ ها یا ایش گم از دیگه یافت نمیشه. کامره هم امره دخمان ها دیگه میگیریم سا و رفیق ها فیلن همی خارج ها اسم همیجه عکس میگیرن میدوان.
میرزمان میگوید هرچند مواد کمره فوری او قابل دریافت نیست، اما او با مواد و کاغذهای تکه‌پاره‌ای که از ده ها سال پیش نگه داشته استفاده می کند. به گفته میرزمان کمره او شاهد چندین دهه جنگ، رویدادها و تحولات مختلف بوده است که او با دشواری های زیاده از کمره اش نگهداری کرده و این جبهه چوبی برای او مانند طلا با ارزش است.
از این وزن میگرفت، اصلا نان میخوردن، از این پوش میکردن، از این کالا میکردن، از این مکتب میرفتن. کرو دران جان زندگی خلاف توی برد و خانه خرید، زن کردم برای بچه ها، زن کردم دخترها را شوی دادم، اینه تمام خلاص کردم، اینه حالا بیغم بیغش در خانه شده. ما اکتلا را از این زاره، اینه همون کمران برای ما از این زاره، از این زاره اینه موره مدون زاره موره، از امون کار میگیرم نان، از امون نان میخورم، از امون اول خودم میتدوم.
میرزمان چهار پسر و هشت دختر دارد و اکنون چهار پسرش در دکان عکاسی پدرشان به نام اتحاد شغل پدرشان را به پیش میبرند، اما با تفاوت این که آنها از کمره های چوبی فوری نه بلکه با کمره های دیجیتال کار میکنند. فرهاد 36 ساله یکی از پسران میرزمان به رادیو آزادی گفت:
من کس بردش از تقریبا خود پدرم مثلا 60 سال یا یعنی کس کار میکنم. ما مشغول هستیم کس پدری خود پیش میبریم. ما میخوایم که نمی کس پدری ما نقل کنه برامون،
میرزمان برای گرفتن عکس با کمره فوریش از کاغذ مخصوص عکس‌های فوری و دو مواد به نام سروشن و فکسر استفاده می‌کند که پس از گرفتن عکس فیلم یا کاغذ مخصوص را ابتدا به سروشن و بعد به فکسر می‌اندازد. سپس آن را از مواد کشیده در داخل آب قوطه‌ور می‌کند و زمانی که عکس خشک شد آماده چاپ می‌شود که این مراحل در کل 15 دقیقه زمان می‌برد. با گفته میرزمان در گذشته قیمت هر قطعه عکس فوری 20 افغانی بود، اما او اکنون پس از چاپ هر قطعه عکس از مشتریان خارجیش از 2000 تا 8000 افغانی می‌گیرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دو نهاد مددرسان برای بیش از 500 کودک کارگر و بی سرپرست در ولایت بادغیس زمینه یادگیری فن و حرفه و رفتن به مکتب را فراهم کرده. برخی از کودکان از این برنامه خوشحالند. بیشتر در این گزارش که شاپور صابر فرستاده.
نفقه خانواده جمع از ما بود و شد رفتیم در زیراد، در نیمروز رفتیم، از نیمروز باز رفتیم در ایران.
حمیدالله 16 ساله پشت ماشین خیاطی نشسته و لباس می دوزد. او دو ماه می شود که در یک آموزشگاه خیاطی در شهر قلعنو مرکز ولایت بادغیس شامل شده است. حمیدالله به علت افزایش بیکاری در یک سال گذشته سه بار تلاش کرد که به گونه قاچاقی به ایران برود، اما در مسیر راه پلیس ایران او را بازداشت کرد و به افغانستان بازگرداند. پدر حمیدالله بیمار است و او تنها نان آور خانواده شش نفره است، اما حال حمیدالله خوشحال به نظر می رسد.
زیاد خوشحالم به خاطر اینکه دفتر و این کورس فعال شده. آمدم اینجا حال یک کسب اینجا کار یاد میگیرم، سوار میتونم اینجا از اینجا فارغ شدم برم در تی بازار اونجا یک دکان واکنم که سوار نفقه خانه و زن و اولاد خود دست بیارم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف به همکاری مؤسسه غیر دولتی جرمنی هلپ به تازگی برای بیش از 500 کودک کارگر و بی سرپرست در ولایت بادغیس زمینه یادگیری فن و حرفه و رفتن به مکتب را فراهم کردند. دوره‌های آموزشی 6 ماهه است و کودکان در بخش‌های خیاطی، موبایل سازی و ترمیم موتورسایکل آموزش می‌بینند. برای هر یک از کودکان ماهانه 5000 افغانی از سوی یونیسف پرداخت می شود. این ابتکار کودکان زیادی همانند حمیدالله را از کارهای شاقه نجات داده است. عبدالواحد 14 ساله یکی دیگر از این کودکان است.
گودیدیشم از میدان بورد بازار سوزله مردم بودم کچی مسئله باشه. اقتصاد ضعیف بود، روزگار نمی چلید، پیارم کارگریم که من کار میکردم، من تو خودی کامل خم کاری میکردم.
محمد اسحاق واسق مسئول مرکز فن و حرفه در بادگیس است. او به رادیو آزادی میگوید که این مرکز در شهر قلعه‌نو و ولسوالی مقرب بادگیس فعال شده است.
هدف از این برنامه حفاظت از اطفال است، اطفالی که کار شاقه انجام میدن، اطفالی که داخل بازار گدایی میکنن، تکدگیری میکنن، اطفالی که مورد سوء استفاده قاچاق برا قرار میگیرن، به کشورهای دیگر بالاخره قاچاق میشن و رد مرز میشن، و در مجموع هدف حمایت از اطفالی است که بتونن از طریق برنامه از یک طرف خود اینا یا اعضای فامیل نایرفا آموزش ببینن و همچنان شامل مکتب شون.
واسق میگوید که کودکان بالاتر از 14 سال خودشان شامل صنفای فن و حرفه شدند، اما به جای کودکان خردسال اعضای خانواده هایشان شامل این برنامه شدند. یونیسف قبلاً برنامه های مشابه را برای حمایت از کودکان در برخی ولایت های دیگر مانند هرات برگزار کرده است. پیش از این ملل متحد افغانستان را مکان بدی برای کودکان در جهان دانسته است. به گفته این سازمان موزل اقتصادی، گرسنگی و ناداری به گونه مستقیم کودکان را به خطر انداخته.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در نیمه دوم ساعت درامه رادیویی روزانه امید پخش می شود. با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت موتی الا ویسا، فعال بخش آموزش از سوی حکومت طالبان، از سرنوشت او خبر نیست. برخی از همکاران آقای ویسا از ادامه در بند بودن او ابراز نگرانی میکنند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
دو تن از جوانان که موتی الا ویسا را در بخش فعالیت‌های آموزشی در ولایت کندهار همکاری کردند، کارکردهای او را در این بخش ستودنی خوانده و بر آزادی هرچه زودتر او تاکید می‌کنند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به جای اینکه او از سوی مردم و حکومت تشویق و حمایت می‌شد، طوری گرفتار شد که هیچ نوع معلومات درباره او نه با رسانه‌ها، نه با خانواده و نه با دوستان شریک ساخته می شود. ما می خواهیم موتی الا ویسا آزاد و از کارهایش ستایش شود.
همچنان عبدالرحمن باشنده ولایت کندهار که می گوید موتی الا ویسا را در برخی سفرهایش به ولایت‌های افغانستان جهت گسترش فعالیت‌های آموزشی همراهی کرده، به رادیو آزادی گفت:
موتی الا ویسا برای انکشاف آموزش تلاش می کرد. او به این هدف به ولسوالی‌ها، قریه‌ها و مناطق دوردست سفرهای کرده است. او هیچ گونه فعالیت سیاسی را انجام نداده. بازداشت او و اینکه هیچ نوع معلومات در مورد او با خانواده و سایرین شریک نمی سازند کار مناسب نیست.
موتی الا ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش که با راه اندازی کمپین ها و صنف های سیار برای آموزش کودکان در مناطق دوردست افغانستان به ویژه ولایت های جنوبی فعالیت داشته، در این اواخر برای حق آموزش دختران در این کشور تلاش می کرد. آقای ویسا به تاریخ 27 مارچ از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان دلیل بازداشت او را انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان دانستند، اتهامی که از سوی خانواده آقای ویسا رد شده است. مرضیه حفیظی، عضو نهاد راه قلم، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت: با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت آقای ویسا، تلاش‌ها برای گرفتن وکیل مدافع برای او به جایی نرسیده است.
در جریان دو ماه از طرف خانواده ویسا خیلی زیاد تلاش شد تا وکیل برش گرفته شود و قضیهش دنبال شود، اما گروه طالبان اجازه به این نمی‌دهند که ویسا وکیل داشته باشد یا قضیهش پیش برده شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ ندادند. اما محمد عظیم صافی آگاه امور حقوقی میگوید مطابق قوانین ملی و بین المللی داشتن وکیل مدافع از حقوق اساسی متهم شمرده شده و برای تامین عدالت ضروری است.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق مظنون مؤثر تمام شده. از طرف دیگر برای تامین عدالت واقعی داشتن وکیل مدافع ضرور است و پلیس در هنگام گرفتاری و مکلف هست برایش واضح بسازه که نش به اساس شک چنین جرم شما گرفتار میشین.
پیش از این بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشری، خبرنگاران، منتقدین طالبان و زنان معترض به شدت از سوی سازمان‌های متعدد مدافع حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و بر رهایی فوری آنان تاکید شده است. آنان بارها از طالبان خواستند که به شمول متیولا ویسا همه آن فعالان را از بند رها کنند که به گفته آنان بدون مرتکب شدن کدام جرم بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به شمول متیولا ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل برخی از فعالان مدنی دیگر در بند طالبان به سر می برند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-41-38.
یکی از انتشارات محلی در ننگرهار امکان نشر شعرها را برای شاعران فراهم کرده که توانایی چاپ کتابهایشان را ندارند. از این اقدام شماری از شاعران ستایش میکنند و آن را فعالیت خوب برای رشد فرهنگ میدانند. بیشتر در این گزارش.
یار بی خبر من پنهانی گریه می کنم. نام مجموعه شعر مشترک 10 جوان شاعر است که از سوی انتشارات شهباز به چاپ رسیده است. این بار نخست نیست که مجموعه شعری مشترک شاعران افغان به چاپ می رسد. اما سلیمان صافی رئیس انتشارات شهباز می گوید هدف آنها بیشتر برآورده کردن آرزوهای جوانان است که می خواهند اشعارشان به شکل کتاب چاپ شود، اما امکانات آن را ندارد.
این روند همین گونه ادامه دارد. با این کار آرزوی شاعران برآورده می شود. بیشتر شاعرانی هستند که توان چاپ کتاب را ندارند، اما ما این زمینه را برایشان فراهم کردیم.
آقای صافی می گوید در هر کتاب اشعار انتخابی 10 شاعر به چاپ می رسد و هر شاعر تنها 2000 افغانی می پردازد. اما به گفته او این پول هم به خاطر از آنها اخص می شود که در بدل آن به هر کدام 60 جلد کتاب داده می شود. در این مجموعه شیری ناخبر یاره غلی غلی جرم اشعار شاعران جوان از جمله سردار محمد صافی و حیاخان افغانمل نیز چاپ شده است. آنها بر رادیو آزادی می گویند
شاعر هم تشویق می شود و به انتشارات چاپ نیز فایده می رسد و فرهنگ و ادب پشتو نیز خدمت صورت می گیرد.
شاعران یک قشر غریب جامعه هستند و امروز با در نظر داشته وضعیت بد اقتصادی نمی توانند که مجموعه شعریشان را چاپ کنند.
از گذشته تا به حال شاعران و نویسندگان در افغانستان برای چاپ کتاب هایشان با مشکلات مواجه بودند، زیرا بیشترشان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. به گفته مسئولان انتشارات شهباز شمار زیادی از شاعران به آنها مراجعه کردند که اشعارشان با امکانات کم در این مجموعه های شیری چاپ شده است. آنها میگویند یک مجموعه شیری دیگر را هم زیر نام و بدینه بخوام جنانه یا من ترا نخواهم بخشید جانان است که به زودی چاپ خواهد شد. عبدالغفور لیوال شاعر و نویسنده چاپ این کتاب ها را برای تشویق استعدادهای جوانان مؤثر می داند.
این برای تشویق جوانان همانقدر نقش دارد مثل که مجموعه آنها به گونه مستقل به چاپ برسد. من فکر می کنم که این یک اقدام خوب است. اول این که فرصت مناسب برای مقایسه فراهم خواهد شد و دیگر این که آنها تشویق می شوند که در شعر خود دقت بیشتر داشته باشند.
آقای لیوال می گوید این کار در گذشته از سوی بخش جوانان انجام انجمن نویسندگان افغانستان و دیگر انجمنها صورت می گرفت. او امیدوار است که انجمنهای دیگر نیز برای دستگیری و تشویق شاعران و نویسندگان به گونه رایگان این کار را انجام دهند.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر درامه